تفسیر سوره توحید جلسه چهارم توسط استاد مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث ما رسید به این آیه شریفه الله الصمد. من قصد داشتم به اینکه مقداری راجع به مسئله توحید و شرک صحبت بکنم، خصوصا راجع به این بحثی را که در بعضی از این کتاب‌های تاریخ ادیان، مخصوصا همون کتابی را که در جلسه گذشته عنوان کردم مطالبش را. ولی دیدم از بحث تفسیر خارج میشم. این بحثی است مستقل، باید در مسئله اصول اعتقادی و در توحید که بحث میشود در اونجا هم از نظر تاریخی بحث بشود که آیا از نظر تاریخی شرک مقدمه بر توحید است یا توحید مقدمه بر شرک است. در اونجا باید رسیدگی بشود به همون مطلبی را هم که هیوم میگوید که در جلسه گذشته ما نقل کردیم ازش، دنباله‌ای دارد که دنباله مطلبش بدتر از اون ابتداء مطلبش هست و اینها یه رسیدگی کاملی میخواد و مربوط به بحث تفسیر نیست. من به مقداری بود که چون جلسات قبل اشاره کرده بودم نظام به مقداری وارد شدم. و اما الله الصمد که در این آیه شریف است، از نظر لغوی صمد یک معنای فعلی دارد که صمد یصمدوس و یک معنای اسمی اوست. در لغت وقتی که معنا می کنند چند معنا می کنند برای صمد. از نظر فعلی لغوی ها می نویسند صمد یعنی آهنگ کرد او را، قصد کرد او را، صمده صمده او که میگوید یعنی قصد کرد او را، آهنگ او کرد. یک معنا. معنای دیگر به معنای اثر گذاشتن است. عرب میگوید صمدت شمس، شمس یعنی آفتاب، یعنی اثر نمود سوختگی آفتاب در روی او یا در چیزی که آفتاب در روی او اثر می‌گذارد. باز به معنای فعلی داریم که صمد را معنا می‌کند به معنای پیچیدن، بستن چیزی و مسدود کردن. این را هم هست که صمده به معنای مسدود کردن است. از نظر اسمی باز از نظر فعلی صمده به معنای اعتماد است، یعنی اعتماد کرد به او، تکیه کرد به او. به معنای اسمی گفتن صمد، خود صمد، به معنای مهتر، سید، موجودی که آهنگ او بکنند در امور مهمه، یعنی به سمت او برود انسان در امور مهمه، به اون موجود گفته می شود صمد. پاینده، صمد به معنای پاینده هم داریم. صمد به معنای رفیع و بلند، صمد به معنای بی‌نیاز. صمد مردی که گرسنه و تشنه نشود در جنگ بهش سمت گفته میشه. رستن از هر چیزی اگر موجودی رها باشد، از هر چیزی به او سمت گفته میشود. راغب در مفردات مینویسد از سمد از سید الذی یصمد الی فی الامر. سمد یعنی آقا و بزرگی که در امور قصد او می کنند، به سمت او می روند. باز می نویسد سمدهو ای قصدهو محتمدن علی. اگر گفته شود که سمدهو یعنی قصد او را کرد در حالتی که به او اعتماد داشت، اطمینان داشت. در منجد می نویسد از سمد المصمت لا جوف له. سمد چیز در بسته ای که بکر باشد و تو پر باشد و تو خالی نباشد. اینها معانی لغوی برای سمد که کتب لغت می نویسد به مقداری که در اختیار من بود. از مجموعه گفتار لغوی ها راجع به سمد دو معنا به دست میاد. یک، سمد به معنای موجودی که آهنگ نسبت به او بشود، قصد او بشود در حالتی که اعتماد به او باشد. این یک معنا. معنای دومی که باز از لغت به دست میاد راجع به سمد، یعنی موجود در بسته بکری که این موجود راه نباشد به این که انسان بفهمد چی در اوست و تو خالی نباشد، تو پر باشد. از جمیع این معانی که اینها گفتند برای سمد این به دست میاد و معانی دیگری که دارد بعد میگیم از لوازم معنای اول یا دوم است. مجموعه حرف اینها دور میزند روی دو معنا، یعنی ریشش دو معناست. بعد من معنا میکنم، توضیح میدم و فرض کنید ده معنا هم که براش بکنند لوازم همین دو معناست. تجاوز از این دو معنا نکردن اینها. این از نظر لغت. به متون اسلامی که مراجعه میکنیم میبینیم که راجع به سمد گفتارهاییست و صحبتهاییست و اونها هم باز بیش از این دو معنا گفته نشده، ولی چون متنیست از متون اسلامی و راجع به همین آیه شریفه است، من هم به مقدار این که استشهادی به اونها کرده باشم چند روایت را میخوانم. در کتاب کافیست کلینی به سند خودش نقل می کند از داوود ابن قاسم، می گوید عرض کردم به امام جواد صلوات الله علیه امام نهم که مس سمد، سمد چی؟ قل و الله احد بگیم الله سمد، سمد چی؟ قال علیه السلام، حضرت در جواب فرمود از سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر. اون آقایی که مقصود باشد و قصد به سوی او بشود در کم و زیاد. این همون معنای لغوی بود که در لغت داشت. باز در یک روایتی است که از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودن از سمد از سید المتاع الذی لیس فوقه آمر و نا. سمد اون سید و آقایی است که مطاع باشد، یعنی اون چرا که بگوید اطاعت بشود، که ما فوق او امر کننده و نهی کننده فرمان دهنده نباشد. باز در یک روایتی است که از حسین ابن علی صلوات الله علیه ماست، به ذهن من این است در کتاب سفینت البهار در ماده سمده در اونجا نقل می کند روایت را از امام باقر، که امام باقر از پدرش زین العابدین علیه السلام و امام سجاد از پدرش حسین ابن علی علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود السمد الذي لا جوف له. سمد یعنی موجودی که تو خالی نباشد، تو پر باشد. و السمد الذي لا ينام، اون موجودی که نخوابد. و السمد الذي لم يزل ولا يزال، سمد موجودی که بوده و همیشه هست. باز از زین العابدین است که فرمود از سمد الذی اذا اراد شیئاً قال له کن فیکون، هرگاه اراده کند چیزی را وقتی که بگوید باش موجود می شود. روایات زیادی ما داریم و تمام اینها هم مجموعهش باز برگشت میکنند به همون دو معنای اصیلی که از لغت به دست میاد و بقیه هم از لوازم اوست. این به مقداری که بحث لغوی کرده باشه، اما مطلب یک صحبت در این است که در این آیه شریفه اول دارد قل هو الله احد، بگو آن موجودی که غائب از حواس ظاهره است او الله است، دارای صفت احدیت است. اول اینو میگه، بعد میگوید الله الصمد. الله صمد است، مسلماً در اینجا سمد غیر احدیت است، یعنی غیر صفت اول است، تکرار نکرده در اینجا، مطلبی در نظر بوده و مطلب اساسی این است که من عرض بکنم اگر بخواهد انسان تعریف بکند چیزی را، دو سبک میتواند تعریف کند. یک، ذات و حقیقت اون شیء را تعریف کنند، حقیقتش رو بگه از راه ذاتش. دو، از راه صفات و اعمال و افعالش. اگر جایی باشد که صفاتش عین ذاتش باشد، در اونجا قهرن راه دوم فقط از راه افعال اوست، ولی در غیر اونجا که صفت عین ذات باشد از راه صفت هم می شود. خداوند چون صفاتش عین ذات اوست، لذا دو راه بیشتر ندارد که اگر کسی بخواهد خدا را تعریف کند و معرفی کند. اگر نظر آیان باشد در شأن نزول این سوره، یعنی سوره توحید و اخلاص، گفتیم سؤال از پیغمبر شد. حالا سائلین بعضی داشتن مشرکین بودند سوال کننده ها، بعضی داشتن نصارا بعضی یهود، ما کاری به سوال کننده نداریم، ولی مطلبی که مسلم است این است که این سوره شریفه در جواب سوالی است و اون سوال هم از خداست. از پیغمبر سوال کردن راجع به خدایش و او داره جواب میده. دو جور تعریف میکنه خدا را، اول ذاتش را، دوم از راه فعلش وارد میشه. ذات عبارت از احدیت، قل هو الله احد، بگو آن موجودی که واحد از حواس ظاهر شماست که با حس ظاهر او را درک نمی کنید، او الله است که ذهنهای شما معنوس است به او، او الله است و اون الله احد است. من در بحث صفات گفتم ما یک صفات ذات داریم، یک صفاتی داریم که صفت فعل هست، احدیت از صفات ذات هست، تک بودن نسبت به خدا صفت ذات خداست، جدا از ذات نیست، مثل دانایی برای من و شما نیست که ذات ما آمیخته با علم نیست، علم یک چیزیست که بعد فرا میگیری. احدیت، تک بودن، یگانگی نسبت به خداوند از صفات ذات خداست. اول که توصیف می کند او را به احدیت است، یک موجودی است که تک است، تکیش هم به نحو اون وحداتی که ما در گذشته گفتیم نیست، عددی نیست، جنسی، نوعی، چه اینهای رو سابق گفتیم نیست، بلکه در عینیت خارجیش نه ذهنی تو، در عینیتش تک است. اول با صفت ذات معرفیش میکنم، دوم تمد از صفات فعل است. راه دوم پیش میکشد، ممکن است به این که من بشر چشش نداشته باشم که احدیت را به معنای واقعیش درک کنم، از یک راه وجدانی وارد میشه و او عبارت از صمدیت اوست. میگوید به این که الله صمد است. صمد است یعنی چه؟ الله موجودی است که آهنگ او میکنند موجودات. این از صفت فعل است. موجودات قصد او میکنند، موجودات وابسته به او هستند. موجودی که مقصود موجودات دیگر است اوست الله. در اینجا قهرن یه بحثی طرح میشه، این دقت کنید، با این که قصد او میکنند، آهنگ او را میکنند، در چه جهت آهنگ او را دارند؟ این طرح میشه، اینو من بعداً از خود آیه در بیارم که از چه جهت هست، ولی تذکر، آیا میشود موجودی آهنگ موجود دیگری را بکند بدون اینکه احساس احتیاجی نسبت به او بکند؟ نه. معلوم می شود که نیازمند او هستند، محتاج او هستند، موجودی است او که موجودات دیگر محتاج او هستند که آهنگ او را می کنند. احتیاج چه از نظر ذاتشان، چه از نظر صفاتشان، چه از نظر افعالشان و آثارشان، محتاج او هستند. الله الصمد، خدا صمد است، یعنی موجودی است که سایر موجودات همه آهنگ او را دارند، قصد او می کنند چون محتاج او هستند، نیازمند به او هستند در هر جهت، چه از نظر ذات، چه از نظر صفات، چه از نظر آثارشون و افعالشون محتاج به او هستند، آهنگ به سمت او دارند. خب یه مطلب، مطلبی وجدانی. و اما اون که گفتیم صمد صفت فعل است، چون موجودات افعال الله هستند، ما سوای خدا تمام مخلوقات فعل او هستند، اینها ساخته شده او هستند، مصنوع او هستند، لذا اینها رو میگن افعال الله. کارکرد خدا در عالم وجود عبارت از ما سوای اوست، کارکردش. لذا گفته می شود اینها افعال الله هستند. در اینجا از راه صفت فعل وارد شده است و او را توصیف می کند. برای کی توصیف می کنه؟ برای من بشر داره توصیف می کنه. میگه تو اگر احدیت او را درک نکردی، یه راه دوم دارم، صمدیت او را نمیتوانی منکر شی. یعنی ای بشر، اگر مختصر تأملی بکنی که در سازمان وجودی خودت یا سایر موجودات این را احساس میکنی که از کوچکترین موجود، کوچکتر از اتمش تا بزرگترین موجودات این عالم را که تو ببینی، اینها همه قصد دارند او را، آهنگ او دارند، لازم نیست به این که این آهنگ به سمت او صدایی باشد، حرکت ارادی باشد، نه، تمام موجودات اینها از نظر ذاتشان اینها قصد به سمت او دارند، وابسته به او هستند، این چه می‌خواستند، ولو این که خودش متوجه نباشد. و اما اون موجودی که اراده دارد، درک دارد، تعقل دارد، اون هم آهنگ به سمت او دارد. اما گاهی پرده های غفلت می گیرند، ممکن است به این که از نظر روحی توجه نداشته باشد، ولی تمام پیکره وجودیش وابسته است، تمام صفاتش، آثارش، ذاتش، چه از نظر اصل وجود یعنی حدوثش، چه از نظر بقاش، تمامش وابسته است و آهنگ به سمت او دارد. یعنی سراپایش احتیاج است، این نیازمند است، سراپا نیاز است. ممکن است غفلت کند، ولی غفلت او موجب نمی شود که بگیم این نیازمند نیست. یه بچه سر سفره نشسته خونه، پدرش داره غذا میخوره، آیا این درک میکنه نیازی به پدر داره در پرورشش؟ حالا اگر این درک نکرد، توجه نداشت، این نیاز ندارد، این آیا وابسته به پدر نیست؟ آهنگ پدر ندارد این؟ چرا؟ چرا؟ اگر در یک کوران و گرد باد حوادثی قرار بگیرد، اونجاست که متوجه میشه، اونجا متوجه میشه. دارد شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، به ذهنم این است که این روایت هم در بهار هست و هم در کتاب کفایت الملحدین باید باشد، اونجا نقل میکند که عرض کرد به امام شما یه راهی را به من نشان بدهید نسبت به شناسایی خدا. کسانی هستند که اینها با ما زیاد جدل میکنند. جدل جوابگوی جدل اینها باشه. حضرت پیش فرمود آیا تو کشتی سوار شده ای؟ عرض کرد بله. پیش فرمود اتفاق افتاده است که رخنه ای در این کشتی ایجاد بشه، این منطقهش بشکنه. ولی ابن رسول الله آیا خطر غرق را در اون موقع درک کرده ای که دست خوش امواج دریا بشی؟ ولی ابن رسول الله به ظاهر هم هیچ موجودی نباشد که بتواند شما را نجات بدهد از این امواج خروشان این دریا. بلی ابن رسول الله آیا در اون موقع دل تو علاقه به یک سمت و یک موجود و یک نقطه‌ای آیا متوجه شده است که او بتواند تو را از این امواج نجات بدهد؟ تمام وسائل ظاهری را در حذف میکنه، شده تعبیر خودمون، آیا در اون موقع امید اینو داری که یه طوری بشه نجاتت بدن اونجا کسی باشه؟ به یه جایی دلت متوجه میشه اون موقع یا نه؟ میگه بلی ابن رسول الله. حضرت بهش فرمود همون خدا، همون این همون آهنگ روح است. دقت کنید، حضرت دارد ترسیل می فرماید معنای صمد را. الله الصمد موجودی است که تمام موجودات آهنگ او را دارد. ممکن است در یه شرایطی این روح من توجه به او نداشته باشد، اما اگر عوض شه این شرایط کثیف، ببینی که نه، عقربه روح کار میکند، یک قطب معینی در نظر به سمت اوست. یه همچه حالتی دارم، یه حالت اضطراری رو حضرت تفسیر می فرماید. لذا این بشر نباید جوری باشد که یک شرایط اضطراری پیدا کند تا درک کند آهنگ خدا دارد. باید این را بداند در تمام احوالاتش خدا با اوست و او آهنگ خدا دارد در تمام احوالاتش. بالاتر از کنه، این بشر نباید از نظر ظاهر خدا را جدا بداند از نظر احاطه اش بر او. باید داد بکشم خدا تا بشنوم. نیست، همیشه خودش را در محضر خدا بدان. همیشه این خدا خدا کردن های ما که ما خودمون را خدا شناس می‌دونیم، چه بسا اگر دقیق درش بشیم ببینیم خیلی از مواردش هست بر خلاف اونچه که باید باشد هست. یعنی یه بعدی موندیم بین خودمون و خدا و حالیم که این نیست. در تمام حالات حاضر است، ناظر است، آگاه است، احاطه دارد. گفت بیدلی در همه احوال خدا با او، چون نمی دیدش از دور خدایا کرد. این نباشه کار ما. ما خدا رو همیشه بدانیم که در محضر او قرار گرفتیم. در اون روایت امام صادق صلوات الله علیه همین معنا را می خواهد به او بفهماند. نباید شرایط استثنایی باشد. همونی که منکره در اون روایت امام صادق صلوات الله علیه همین معنا را میخواهد به او بفهماند. نباید شرایط استثنایی باشد. همونی که منکره خداست در اون شرایط استثنایی میگوید خدا. دارد الله الصمد، علیه سلام دارد از سمد. در ادبیات عرب میگوید در مسند اگر الف سلام آوردند افاده حصر میکنند. بحث ادبیست. در اینجا الله الصمد، الله مسند الیه هست، یعنی نسبت به او داده میشود. الصمد مسند است. میگوید سر مسند، کلمه مسند اگر الف و لام در بیاد این افاده حصر میکند. افاده حصر میکند معناش این است به این که منحصرا امر مربوط است به انحصار رو میرسونه. نتیجه این میشه از نظر معنا الله الصمد، خدا یگانه موجودی است که منحصرا صمد است. یعنی چی؟ یعنی یگانه موجودی است که مقصود است، یگانه موجودی است که مقصودی است مورد اطمینان، مورد اعتماد. یعنی غیر خدا مورد اعتماد نیست. غیر خدا نباید نسبت به او آهنگی باشد، قصدی باشد، به سمت او رفتنی باشد. یعنی حاصل رو برسونه. دارد توجه میدهد به من انسان. ای انسان، در این زندگی مادی که قرار گرفتی اینطور نباشد که غیر خدا را هدف قرار بدهی و او را کارساز بدانی منهای خدا، اعتماد به او بکنی منهای خدا، آهنگ به سمت او داشته باشی منهای خدا. نباشد. یگان موجودی که قصد او می شود و در حالت اعتماد به سمت او انسان می رود او الله است. راغب می گوید معتمدن اله، یعنی در حالت اطمینان. یعنی انگامی که به سمت خدا می رود موجود با یک حالت اعتماد است. موجودات دیگر اعتمادی بهشون نیست. چرا؟ برای اینکه اونها نیازمندند، محتاجند. این بی نیاز است، این محتاج نیست. غنی که به ذات است که بعد بحث کنیم. به سمت او که میری اینطور باش، به سمت غیر او نرو، منهای او استقلال قائل نشو. اگر درست دقت کنید در این الله و سمد به من و توی بشر میخواد بفهمیند این بشر شخصیت تو اگر بخواهد ظاهر بشود بر موقعی ظاهر میشود که فقط آهنگ خدا داشته باش خودت نباز در مقابل موجودات دیگه تمام اینها محتاج تمام اینها نیازمند اینطور نیستش که من خیال کنم که این موجود از نظر مادی نسبت به من بی نیاز است پس من نیازمند او هستم این دقت کنی؟ نه بیا فکرتو بالاتر یه نظر دیگه کن نسبت به خود او ببینم آیا خود او نیازمند نیست سراپایش نیاز است هر دو فقیری هر دو دست خالی هستی ثروت به معنای واقعی یعنی غنا عبارت از غنای وجودی است هر دوی ما نیازمند چرا خودم رو ببازم چرا شخصیت انسانی من از دست بدم من هرچه نزدیکتر باشد روحم از نظر معنوی به مبدع بی نیازی من نیازمندیم کمترم خب میگید اینا حرف ما میزنیم نه خیلی نگاه کنید به مبحثدین واقعی اینهایی که خدا را سمد میدانستن غیر پیغمبرها بگذار کرد غیر معصومی بگذار اونها رو کرد مثل من و شما اینهایی که کار کردن اینهایی که درد کردن اینها وقتی در مقابل این مظاهر مادی قرار می گرفتن در مقابل همین امور واهی که ما معتقدیم شخصیت می دهد به انسان قرار می گرفتن هیچگاه در نظر اینها جلوه نداشت هیچ شما نگاه کنید چه اصحاب انبیا چه اصحاب ائمه ما چه اصحاب پیغمبر ما اینهایی که ساخته بودند وجود خودشان را درک کرده بودند اصلا در مقابل این مظاهر مادی اینها خم به ابروشون ابوذر در مقابل عثمان قرار میگیره طلاها رو بیارن با تبر بشکنن مسخره من اینجا خودم ببازم یه شخصیتی از نظر اجتماعی اون هم غصبی به دست آورده حالا من خودم در مقابل اون ببازم شما بالاتر از اینجا تصویر کنید خلیفه حکومت بود ثروت بود هیچ حالا من اینجا دست بردارم از چی؟ از هدفهایی که در دین دارم نه بهترین وسیله برای این چی؟ انسان در مقابل مظاهر مادی چه از نظر فولیش باشد چه از نظر مقامی موهومیش باشد اگر بخواهد بدانو در نیاید روح بخش را تقویت کند و درک کند این معنا را که تمام موجودات محتاجند. به یک نقطه همه اونجا اتکا دارم و من هم پیوندم با اون نقطه است و شخصیت در این است هرچه پیوند محکمتر، بعد معنوی کمتر، بی‌نیازتر، ثروتمندتر. به عبارت دیگر روح باید ثروتمند باشد. ممکن است میلیاردها داشته باشد، گدای به طبع باشد. ممکن است تمام حکومت روی کره را به او بدهد، در عین حال نوکر معاق باشد. انسان نباید خودش را از دست بده. چرا کوتاه فکر کند؟ به همون جهتی که وجدان هر موجودی توجه به او دارد با مختصر تأملی و این که ما محتاج به خالقی، به یک مبدعی هستیم. اگر بخواهی خدا را بشناسی بگوید بگو الله الصمد. خدای من میدونی کیه؟ اونی که صمد است. همه موجودات محتاج او، همه افعال او هستند، مخلوق او هستند. در تمام امور هم و غیر او هم نیست انحصار، هستم منحصراً اوست، به کسی دیگه احتیاج ندارد، منحصراً به او احتیاج دارد. همش اگر این باشد، بنابراین وسیله ثروت، وسیله شخصیت، هر چه بگویی در نهاد هر انسانی نهفته. دنبالش کجا میریم؟ این در اون در چرا میزن؟ تو اگر بخوایی واقعا از نظر شخصیتی یک تسلط واقعی بر این عالم ماده و طبیعت داشته باشی، خودت را بساز. خودت طلاساز شو، نه دنبال طلا بگرد ای بیچاره. خودت جمساز شو. گرچه تعبیر من غلط است از ذره مثالم، یه همچه حالتی داشته باش. کجا هستی؟ تو گل سرسبد موجوداتی. اگر سیر بکنی تو در این ماده تطرف میکنی. تازه اگر به اونجا رسیدی تازه میفهمی تو چه. دنبال این و اون نرو. خدا در نهاد تو قرار داده است نیروی را، قدرتی را، قوه‌ای را که اگر او را به فعلیت برسانی بالاتر از این هاست و سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. دنبال کی میری؟ یک صفحه دلی به تو داده است که می توانی جهانیاب باشی، یعنی این جهان با عظمت را در خودت بیابی. روح را اونقدر وسیع کنی که احاطه بر تمام این جهان پیدا ماسرت را، و اون هم در زمینه ایست که بدانی منحصراً مقصد خدا در روزت الله الصمد. در اینجا الله رو تکرار میکنن، میگه قل هو الله احد الله الصمد، بگو اون موجود غائب از نظر و از حواس ظاهره توی بشر، اون الله است دارای صفت احدیت است. باز میگه الله الصمد، خب اینجا چرا نمیگه و هو الصمد؟ او سمد، الله رو تکرار میکنه اینجا جهت اشاره به این نکته هست، میخواهد بگوید من نخواستم دو صفت پشت سر هم برای خدا بیارم، مثل این که بگم حسن عالم است و شاعر است، نه اینه نمیخوام بگم، صحبت این است که میخواهم خدایم را تعریف کنم، طوری تعریف کنم که اگر گفتم یک جمله این را کامل باشد، دیگه احتیاجی به بعدی نباشد، در اونجا تکرار باشد. الله احد یه تعریف تریزات شده را میکنه کافیست، دیگه ما صمد احتیاج داریم چون ذاتش رو توصیف داره میکنه، بعدی کرد تمام شد. اگر عطفش میکرد معناش چی بود؟ معناش اینست که اون تعریف اول ما یه چیز دیگه بغلش میخواد تا ظاهر بشه، یه کلمه دیگه هم باید بغلش بذارم تا آشکار بشه، نه خیر احتیاج نیست، یه تعریف دوم میکنم الله هستم که اینم خودش مستقل که بدیم دست هر کسی ازش بگیرم، خدا الله اون موجود موجودیست مقصود بی‌نیاز، ما سوای او قصد او را می کنند، آهنگ به سمت او دارند، دو تعریف مستقل کرده. اون جمله اول مال افرادی که سطح بینششون بالاتر، این جمله دوم همگانی تر است، دو تعریف مستقل کرده. اگر میخواست این کار رو بکنه عطف بکنه، اینجا معناش این بود اولی ناتمام، باید یک چیزی بهش اضافه بشه تا آشکار بشه، بنابراین تکرار الله در اینجا برای این بود که دو تعریف مستقل کرده است. مجموع بحثم تا اینجا این به دست آمد که ثمر به معنای مقصود موجودی که آهنگ او را می کنند بقیه موجودات، اما ثمر به معنایی که راغب دارد و نقل می کند در منجد هم هست که به معنای شیئی که این در بسته باشد بکر باشد، تو پر باشد تو خالی نباشد، روی این جهت هست که اگر یک چیزی در بسته و بکر باشد و تونپر باشد، ذات مقدس خداوند اولا موجودیست که هیچ بشری نمیتواند راه پیدا کند به ذات مقدسش، مثل یک موجود در بسته است، بشر نمیتواند این وجود را بشکافد، باز کند، راه پیدا کند به چی؟ به درون او. سایر موجودات اینها در بسته نیستند، میشود راه پیدا کرد از ماده گرفته تا مجرد، کوچکترین موجود مادی قابل این است شکافته شود، اتم باشد. در مجردات بالاترین موجود مجرد قابل این است که تحلیل ابری بشود و بیاید در زیر این لابراتوار ذهن بشر و او را بشکافد. ولی فقط یک موجود است که نمیتواند بشر به اندرون او ذات او راه پیدا کند، فقط خداوند است، الله الصمد. و اما دارد که تو خالی نیست، لا جوف له، جوف ندارد، تو پر است. دین آنها سایر موجودات ما ببینیم اینها هر کدام خلعی دارند، مادیات که خیلی واضح و آشکار است، موجودات ما که اینها خلع دارند، نفس دارن، کمبود دارن، ما سوای او کمبود دارن. فقط یک موجود است که سراسرش هستی مطلق است، هیچ شائبه ای از عدم در اونجا راه ندارد. بقیه موجودات اینها شائبه عدم دارند. به عبارت دیگر، ما موجودی به معنای وجودی خالص نداریم. غیر خدا این چنین است، اینها همه ذل الله هستند، پرتوی هستند از نور حقیقی وجود، و همیشه پرتو در شائبه عدم است، کمبود دارد، نقص دارد. بلکه من در بحث هایی که کردم راجع به اصل وجود خداوند در بحث خداشناسی گفتم این معنا را که ما سایه هایی از وجود هستیم و الا ما وجود به معنای واقعی نیستیم. وجود حقیقی، موجود حقیقی، موجودی است که از هر نظر بی نیاز باشد و اون ذات الله است، غیر اون است. بنابراین از نظر معنا دو معنای اصیل بود، یک این که صمد، اون موجودی که قصد باشد، آهنگ به سمت اوست. دو، موجودی که آن موجود در بسته بکریست که جوف ندارد. معانی دیگری که برای سمت شده از لوازم او هستند: رفی، بلند مرتبه، سید، مهتر، اینا که هستش تمام لوازم اوست. وقتی موجودی باشد که تمام موجودات قصد رو بکنند، بلند مرتبه تر از اون چه موجودی؟ رفیع است، سجده است، مهتر است. یا در اون عباراتی که داشت که نمی خورد، نمی آشامد، معلوم است اون کشف از احتیاج می کند، همه محتاج او هستند، چگونه او محتاج باشد به چیزی؟ تمام اون معانی که بود از لوازم همین دو معنایی است که من گفتم. حالا من یک روایتی از امام باقر صلوات الله علیه که از حضرت سوال میکنند صمد چیست، حضرت حرف به حرف معنا میکند صمد را. من این رو بخوانم، این روایت رو هم در تفسیر صافی هست و هم در تفسیر مجمع البیان، هر دو نقل میکنن، تفاسیر دیگه هم دارن. من از مجمع البیان بکنم. دارد که که وهب ابن وهب است نقل می کند میگوید سمعت صادق علیه السلام یقول، میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود به این که وقتی از فلسطین آمدن به خدمت امام باقر، وقت این گروهی آمدن مهمانهایی وارد شدن بر امام باقر، فسألوه عن مسائلی، اینها سؤال کردند از مسائلی از امام باقر، فعجابهم عنها، حضرت جواب فرمودن اون مسئله ها و پرسش های اونها را. ثم سألوه عن الثمر، بعد از حضرت سؤال کردن که ثمر معناش چیست، حضرت در جواب فرمود ثمر پنج حرف است: الف لام صاد میم دال. فالالف دلیل علی النیته، الف یک راهنمایی است، دلیلی است بر وجود خداوند، و هو قوله عز و جل شهد الله انه لا اله الا هو و ذلک تنبیه و اشاره الى الغائب اندر کل حواس. این الف اشاره است به اون موجودی که غائب است از درک حواس ظاهره انسان، و اللام دلیل علی الهیته، لام دلیل و راهنما بر الهیت اوست، در اول مسئله اصلی وجود، در دوم الهیت، به انه هو الله، به این که او خداست، و الالف و اللام مدغمان، الف و لام ادغام می شوند، شما اگر بگی الله الصمد الف و لام، آیا از نظر گفتار به زبان میاد؟ ها؟ یعنی الله الصمد، نه الف بیا نه لام، از نظر گفتار به زبان نمیاد، از نظر شنیدن دیگه معلومه، دیگه وقتی به زبان نیامد به سامع و گوش هم چیز نمیاد، اینا ادغام میشن، که الف هم تازه با لام جدام جدام نمیدیم، از سمدم شما میخوانیم دیگه، باز این دوتا با هم ادغام میکنیم، نه اینها به زبان میاد نه به گوش میاد، و از طرفی هم که اگر جدام از سمد رو بخوای بگی الف و لام نمیگه، ال سمد نمیگیم، که از سمد، این ادغام دوتاست، اینا ظاهره بر زبان نمیشون، ولا یقعان فی السمع، در گوش هم نمیاد، الف ادغام و لام باز در عین حال نه به زبان میاد نه به گوش، ولی اینا ظاهر می شوند در کتابت، وقتی بخوایی بنویسی میاد، الف رو می داریم یا ما می داریم. فرمودن اینها دلیل هستند بر این که اله ما به سبب اون لطف خفی که دارد درک نمی شود به حواس ما، یعنی خدا رو با این حواس نمی توانی درکش بکنی، در زبان نمی آید، ولا یقع فی لسان واسط ولا اذن سامع، یعنی خدا رو کسی نمیتواند با زبانش توصیف کنه، یعنی حقیقت خدا حقیقتی نیست که بشر بتواند با زبان توصیف او کنه، و گوشی نیست که این شنونده باشد نسبت به حقیقت خدا. یعنی در گوش شنونده هم نمیاد حقیقتش، در زبان گوینده این هم قرار نمیگیرد. گفتیم موجودی است در بسته است، بکر است، نمیتوانی حقیقتش را توصیف کنی. ولی بدان اینقدر هست که بشر از نظر سیر معنویش تا حدودی قرب به او پیدا کند، بچشد او را، نمیتونه تعریفش کنه. وقتی نشد تعریف کردن او، گوش هم نمیتواند بشنود، قهریستی که. ولی چی؟ جان بشر ذائقه روحش میتواند نزدیک به او بشود و بچشد او را. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. کسی که عارف درزا هست می کشد حقیقت را، ولی نمی تواند او را بازگو کند. تازم حقیقت را به تمامه نه، یعنی می تواند اونطور که